اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
باری دگر همراه بادبادک زخمی از کوچه های خسته شاپور پر می کشم به سوی تو، آن سوی خواب و خاطره در نوروز. وقتی که شمع ها در دست های لرزانت جان می گرفت و کوچه با حضور تو روشن می شد. از چار سوی تاریک تا مسجد مؤذن سلطان آواز خنده ها من جاری می شد. معصوم پانزدهم از چشم های عاشق تو آیا خاکستری به جا مانده است؟ می آیم با خواب و خاطره و دلکش از تمامی آن کوچه های ناب، با مرضیه سر می کشد به آوازی وقتی سحر از کوه سر بلند سر میزند به شانه تو. هر ظهر بعد از عبور عقربه از خورشید، ساز سلو در راه مدرسه از جعبه صدا بر میخیزد. یک روز پایور، روز دیگر کسایی، هر چهارشنبه یا حقی، هر پنجشنبه خرم و جمعه ها حکومت تجویدی است. تهران یاسهای امین و دوله، تهران سوت ماشین دودی، تهران آبکرج، تهران باغ توتی و بوی عطر ریحان بر نان داغ و سیخ کباب، تهران صبح عید، جان غریب تبعیدی را باری دیگر از شوق بازگشت سرشار میکنه. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 29 اسفند، یه روز دیگه. خب و 20 ماه مارس به شما سلام میکنم. سال کبیسه ظاهرا 21 روزه شدیم در مارس. من امروز یه مهمون دارم که 7-8 ماه پیش، ماه جون بود یا دیرتر یادم نیست، یه گفتگویی باهاش داشتم در شهر فرشتگان. خیلی گرفت، چون یک پزشک یهودی ایرانی که ایران براش قبلت و عشقشه اومد راجبه آیت الله طالقانی حرف زد و اسرار قتل طالقانی رو تا حدی باز گفت. خیلی صدا کرد، خیلی. این نشون میده مردم ما، چند روز پیش گفتم، خیلی حواسشون جمعه. آیت الله منتظری تا اون یکی دو ماه مونده به مرگ آقای خمینی، در اون زمانی که منتظری شورش کرد، تمرد کرد، استاد رو کنار زد، قهرمان جوکای مردم بود. از فردا جوکا غایب شد، یه دونه جوک شما پیدا کنن راجع منتظری، تموم شد. مرحوم طالقانی اون منظری که تو مجلس خبرگان رفت چارزانو نشست رو زمین، اعتنایی هم نکرد، ریاست مجلس هم نپذیرفت، مردم شناختنش که این چه جور آدمی، این فرق داره با اینای دیگه. گفت میترسم از اون روزی که به خاطر دو تا موی خانما که بیرونه مردم رو بگیرن و این مملکت تبدیل بشه به همون خانه در واقع استبداد و جهل و جور و فساد. خب طالقانی نباید میموند. برای سید روح الله مصطفی بودن طالقانی و شریعت مداری غیر قابل تحمل. دوست نازنینم دکتر کامران بروخیم. ویلکام.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
آدم پیدا میکنه دکتر بروخیم رو نباید ولش بکنه. اولا کلینیکشو براتون بگم توی آمریکا، توی وستوود لس آنجلس. وستوود هم که خیابان ایرانیاست دیگه، شما از اولش کله پاچه‌ای داری، ساندویچ داری، حلیم داری، کلوچه بابل سر داری، همه چی داری. بنگاه معاملات ملکی، عکاسی، عتیق فروشی، دست دوم فروشی، فرش فروشی. من فرشای اونجا تو اون فرش فروشی دیدم که فکر میکنم اصلا تو ایران هم بشه پیداش کرد. یه جا خاصی. دکتر بروخیم هم مطبی داره اونجا، تعدادی دکتر براش کار میکنن، پزشک رسمی آمریکاییش، جراح، همه اینا هست. ولی از در که وارد میشیم ایرانی ها ردیف نشستن. ای این خواننده مشهور شهره، این یکی هنرپیشه است، این نوازنده بزرگه، این پزشک معروف شده، این استاد دانشگاه است، این نویسنده است. ای تو راپله داریم میریم، علی جان میبودی هم با هم، داستان غریبی است. خلاصه دکتر بروخیم یه جهان خودش، واقعا یه جهانه. بعد آدم اهل ادب، اهل اندیشه، دلبسته سیمین بهبهانی، بری کتاب سیمین رو چاپ کنه، عاشق ایرج پزشکزاد، یعنی همچه آدم های نمونن، یونیکن، پیدا نمی کنن. واقعا همه این رو چجوری به دست آوردی؟ اینقدر مردم دوست دارن.
والا اولا من شب و روز به خیر میدم به ملت بزرگ ایران که این افتخار به ماها دادن و این امکانات در حد بالاترین در حد ماها گذاشتن، بدون که یک دونه یک ریالی پرداخت کرده باشیم بریم تحصیل کرده بشیم، بیایم بریم دکتر بشیم. پول ما که گرفتیم مال همون کشاورز و کارگر و کارمند و همون کسایی که ماها رو گذاشتن و ما مدیون این ملتیم.
دکتر فکر بونی چقدر خرجه شد تا کامران جوان بشه دکتر بروخیم؟
والا حتی فکر نمی کنم که 1000 تومان شده باشه. آنست و گودنس ممکن 1000 تومان ممکن کتاب
تو خرج اونم... کردی از خودت.
نه 1000 تومان نه، دولت چقدر کرد؟ به نظر من دولت حتی اون موقع حد اقلی که واسه ماها خرج شده برای هر کدوم از ماها در اون زمان 1970 من فرق تحصیل شده از 63 تا 70 که میشه مثل 42 تا 49، من فکر کنم برای هر پزشکی حداقل بیش از 10 تا 15 میلیون تومان اون موقع خرج شد، به دلیلی که ما امکاناتی رو که داشتیم اصلا در صدر امکانات تمام جاهای دنیا بود. واقعا اساتید
تهران، دانشگاه پهلوی، دانشگاه ملی،
من افتخار این داشتم که در دانشگاه تهران بودم و واقعا اساتیدی که داشتیم به ما دیگه وقت یاد ندادن که شما برین امارایی بگیری، اینه بگیری، اونه بگیری. میگو آقا جون مریض که میاد دم در نگاهش کن، خوب صورت چی ببین، ببین چجوری داره راه میاد، چجوری میاد، چجوری یواشه که میشینه، چطوری دستشو میذاره کجا، چجوری میشه، چطوری باید حرف میزنه، چی کار میکنه، چند تا سوال ازش بکن، اینور و اونور تشخیصی چی دادی و وجدانن و شرافتمندانه 100% جوابایی که داد به مراتب بعد از اینکه این همه آزمایش‌های متعدد می‌کردیم اون شیوه صحیح‌تری بوده از نظر شخص من.
همینجوری سوال ازت بکنم، آدم اینجا میاد زندگی می‌کنه 20 سال 30 سال پیش پزشک انگلیسی یا آمریکایی میره، یه نگاهی می‌کنه و سرسری یه سوالایی می‌کنه بدم، ولی با پزشک ایرانی آدم یه جور خصوصیه، باهاش درد دل میکنه. من یادم نمیده یکی از دوستان به من میگفت آقا من دلم میخواد به این پزشک ایرانی بتونم به پزشک بگم آقا وقتی غذا میخورم تو دلم قلیویل میره، من رو به امریکایی چی بگم؟
خالی میگفتیم.
اینه که یه مقدار زبان کالچر فرهنگه و یه مقدارم همین درسایش که استادانتون بهتون، یه آدم مثل حفیظی دیگه مثلش پیدا
مثل استاد عزیزی، مثلا استاد ما دکتر عزیزی، بقیه اصلا اساتیدی که نمیتونه دو مرحوم دکتر قریب، مرحوم نمیدونم متخصص زنان دکتر سالد، کسایی که بودن نمیتونه آدم باور کنه. برای دکتر انتخابی، دکتر ناصر برادران، دکتر حسین پارسا، دکتر روح شاد باشه، دکتر حسن امینی، اصلا کسایی که بودن والا به خدا، خدا شاهده بعدا من اومدم در UCLA درس موندم، من دیگه در بالاتر مرکزی که حداقل در غرب اونجا یکی از بهترین هاست، خدا رو شاهد میگیرم که اون چی که اونا گفته بودن به مراتب آسون تر به راه درمان قطع میشد تا اینکه این همه کارهایی که مختلفی که ما انجام میدیم. و چیز دیگری که هست اینه که اینکه فرمودین درسته، خیلی از بیماری ها هست که مال ما ملت ایرانه درسته. و وقتی که راجع به مثلا فرض میکنیم یه چیزایی رو صحبت میکنیم، خیلی از اینا نمیدونن، یه دفعه تا یه چیزی تو مغز پیدا میشه، چهار تا دونه داره، فکر من سرطانه، و برو دنبالش، نمیرن ببینن بابا تاکسوپلاسموزیزه، نمیدونن به اپیدمیولوژی، میدونید چیزای دیگری رو به مغزا نمیاد به اون صورت. و حقم دارن، برای که اونا شیوه دیگری خوندن، راه دیگری رفتن. ما کسایی که داشتیم، بزرگانی واقعا در طب داشتیم که روحشون شاد باشه، مثلا دکتر عبدالحسین سمی که مرکز پزشکی رو درست کرد،
اصلا نامه رو باور داشتن،
ایمان داشتن. اصلا من واقعا اینکه گاهی اوقات که فکر میکنم اینم که چقدر ما خوشبخت بودیم، من با اینکه اصولا دیپلم ریاضی بودم،
عجب.
بعد میرفتم دانشکده فنی و داری چیز، حالا به دلایل خاصی به هر حال اونا رو بگه چیز کردم رفتم پزشکی. حالا دلیل داشتم، یه دلیل خاص خودش شد که من رفتم پزشکی.
خانوادت هم پزشک داشتی؟
بله، ما الان تو خانواده خودمون که یه نامه به آقای ترامپ نوشتم من که این همه راجع به خارجی میگی، برادرم هم پزشک بوده اومده امریکا، بعد که اون اومده خب برادر کوچکم آورده، بعد خواهرام اومدن، بعد پدر مادرم اومده، بعد من اومدم، بچه ها و نوه ها و چیزایی که از اینا، و بعدم که به طور کلی با عمو و عموزاده و این چیزا، ما 29 تا فقط پزشک داریم. من واقعا افتخار میکنم که این همه جوانایی که داریم که مطمئن میدونی که پسر خود من یکی از
بله.
کاردیولوژیست هایی معروف به عنوان بهترین کاردیولوژیستی الی تو الی مریضی نوشتن، پسر برادرم تو هاروارد استادی بزرگ مال سرطان شده، آنکالوزی دختر برده، یعنی تعداد زیادی، ولی همه اینا ناشی از اینه که بکگراندی که به ما داده شد این بود که آقا جون شما برید. و بعدم یه چیز جالب بگم، من واقعا این حرفو به پریشب به اون عزیزترین عزیز ملت ایران گفتم، حالا که چیزی که بله، که اگر به خصوص جامعه یهودی، ما بسیار بسیار مدیون این هستیم که در دوره مرحوم رضا شاه فقید و شاهنشاه تونستیم اون رشد داشته باشیم که از دوره گردی برسیم به یه جایی که خب درس خونده بشیم و این چیزا.
و غیر از اسرائیل هیچ کدوم از ملت‌های اطراف ما یهودیان این موقعیت رو نداشتن که توی
اصلا اسرائیل هم نداشتش. اسرائیل شما فکر بکنید که در زمانی که اینا همه اسرائیل شد درست شده بود، اینا یه تخم مرغ رو در یه هفته فقط می‌خواستن بخورن، یعنی تمام اون کسایی که در اونجا بودن چیزی نداشتن.
بله.
شما توجه داشته باشین که افرادی که از به خصوص که 850 هزار نفر یهودی از کشورهای عربی اخراج شده بودن در اون زمان، حتما خبر دارید. بله. اینا از روی عراق که می اومدن،
بله،
من کاملا یادمه که مثلا می اومدن تو صبحونه می خوردن و اینا. بله. نه، سر راه تو نهاوند که ما بودیم می اومدن که یه چیزی بخورن صبحونه، نهاری چیزی بخورن، بعدم برن. واقعا خیلی وضع بدی داشتن. اینا همه که میرفتن هیچی نداشتن. در نتیجه وقتی میبینه که تفاوت بین جامعه ایرانی و جامعه دیگه چقدر زیاده، ما تنها کشور ایرانه که یک بیمارستان یهودی 75 ساله داره هست، بالا سردرش نوشته شده به تورات تو تورات یه چیز هست و ابطال رخ و کاموخا هم نوع را مثل خودت دوست بدار. کاری نداری که کی میاد اون تو، هر کی که بیاد اون تو اونجا باید درمون بشه. و این بیمارستان خیلی
وقت این بیمارستان
بله مال بله مال وقت مال خیلی هست. اصلا الان 99.9% مریضاش هم مسلمونن دیگه. یعنی من موقعی که خودم رئیس اون بیمارستان هم بودم، من خودم
کی از ایران اومدی؟
من مارچ 80 اومدم که 3 هفتگی بیام و متاسفانه دم فرودگاه دیگه دردسر درست کردن و حالا واقعا اینو میتونم بگم که وایسی از آیت الله مهدوی‌کنی تشکر کنم که چیز کردن، ایشون دستور دادن که بزنین دکتر بروکین بره. بله ایشون کردن، من اومدم.
همه اینا رو میشناختی آخه؟ من
همه شون میشناختم. آیت الله بهشتی، آیت الله مهدوی‌کنی، آیت الله امامی کار، یعنی تن کسی نه همه شون. خب من واقعا با همه، برای که من از اول خطو من رئیس بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران بودم که خب بیمارستان بسیار 250 دکتر از بهترین دکترهای امریکا رو آورده بودیم، فوق‌العاده بود و به اضافه بیمارستان کلیمه این دوتا رو اداره میکردم. و در یه زمانی که من بعد از اینکه جمعه خیابون جاله شد، به علت علاقه‌ای که واقعا و اعتمادی که جامعه مسلمان به بیمارستان ما داشتن، تمام زخمی ها رو به بیمارستان خیابون جاله فرستادن. و زمانی که من اومدم که از بیمارستان مرکز من زنگ دادن از اونجا اومدم و بعد رسیدم، خب همه زخمی ها رو میبردن اونجا جز 4 نفر که بیمارستان شعبان برده بودن و خدا رو شکر هیچ مرده هم نداشتیم، هیچ کسی هم نمرد در اونجا، هیچ چیزی هم نشد. و بعد که مرحوم آیت الله طالقانی از بیمارستان اومده بودن بیرون با آیت الله منتظری، ایشون بزرگواری فرموده بودن، یه پیغام داده بودن که من میخوام بیام و تشکر کنم به خاطر این کار.
آیت الله طالقانی.
من گفتم که نخه ما خدمتتون میام، که ما رفتیم خدمت آیت الله طالقانی در منزلشون، من بودم و 2 نفر دیگه، و در اونجا به قدری محبت کردن. روح شاد باشه احمد علی بابایی که رئیس دفتر ایشون بود، و چقدر این افراد واقعا بزرگواری کردن. و بعد در اونجا من تکلیفم معلوم کردم که آقا من کاری ندارم که کی میخواد بیاد بیمارستان، میخواد انقلابیه، میخواد ساواکیه، میخواد ارتشیه، من پزشکم. در نتیجه در رو باز گذاشتیم و 5 ماه قبل از انقلاب ما یه قسمتی رو درست کردیم به اسم گروه امداد طالقانی در بغل بیمارستان من، در بیمارستان مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران یه ساختمون خالی کردیم و در اونجا که مرکزی شد واسه امداد برای همه. یعنی اینو به جرئت میتونم بگم، خدا رو شاهد میگیرم که گروه امداد طالقانی فقط واسه چیزا کار نکرد، برای هر کسی که اشکال پیدا کرد رفت. یعنی نبود که فکر کنه که فقط و فقط این که مثلا شاهی من بهش کمک نکنم یا این که فلانی
همه.
یعنی اونم همین کاری کرد که ما کردیم. یعنی اعتقاد من بود، در حال لخد بیمارستان مریض بیمارستان بودم و برای پزشکی هم همین چیزها رو اعتقاد داشتیم.
خب من دلم میخواد علی رغم این که گفته شده، ولی الان نوروز، گفت در نوروز رفتگانتون رو یاد بیارید. از طالقانی خاطره‌ای که همیشه در یادت هست چی بود؟
خاطره که وقتی که ایشون بزرگواری فرمودن که عکسش تو کتابشون چاپ شده، اتفاقا متاسفم که کتابش امروز اینجا ندارم ولی کتابش تو لندن دارم یه جایی که حتما خدمتتون نشون میدم. ایشون که تشریف بردن اونجا وقتی که
رفت بیمارستان،
بله بیمارستان، بله اومدن بیمارستان، بیمارستان مرکز پزشکی تشریف بردن اونجا، وقتی که اومدن تمام نرسا خب سر باز بودن، همه این چیزا بودن. ازش پرسیدن، گفت چطوری؟ گفت شما خدمتی که دارین میکنین همینه. هم ایشون گفتن، هم من میدونم که آیت الله درس قیب این مسئله رو صحبت کرده بود، هم این که و واقعا یکی از نگرانی‌های بسیار بسیار زیاده مرحومه، من الان یه کوتی که خودش کرد تو یه جایی که دارم، الان تو تلفنم دارم، که فرمایشات مرحوم آیت الله طالقانی. بعد مرحوم آیت الله طالقانی یکی اون بود، یکی این که در تمام موارد اعتقاد داشت که کار ملت باید دست ملت باشه و بقیه باید دست دخالت نکنن. شما کتاب آیت الله منتظری رو حتما خوندین. شما میبینین که آیت الله منتظری میگه که زمانی که آیت الله طالقانی فهمید که این داستانی که الان دارن آخونده و کسای دیگه، یعنی به مذهبی بایستی کار مذهب بکنه در خونهای مردم، گفت وای به روزی که اگر یه اینطور چیزی باشه. یه جا دیگه فرمودن که ما فقط تنها درخواستمون بود که چند تا وزیر داشته باشیم در این کابینه ها. ملازم فرمه یعنی دیده چیزی نبود که مملکت از بین بره. گفتم وای به روزمون داره مملکت از بین میره. مسئله اساسی در این بود که ایشون برای خودش چیزی نخواست، برای هرگز چیزی برای خودش و بچه‌هاش نخواست. حتی زمانی که بچه‌هاشو که گرفتن و رفتن و این چیزایی که بود که رفتن، بعد بالاخره به یه صورتی با که بچه‌هاش هم ندیدن کجاست، آقای احمد خمینی رفت پیدایش کرد و آوردم شاید اولا شریعت مداری و اینا، نمیدونم که شما اون کتاب یه عکسش هم هست الان
عکس دارم جد امید ایران گذاشتم، چیزای زندان اومده صورت الان میگم بچه‌ها نشونش.
بله این ایشون که تشریف بردن میگه ببین بچه من نیست، فقط بقیه رو واسه چی داری میگین آخه ایناست. بعد شب انقلاب خاطر دیگری که دارم اینه که خب قرار بر این نبود که هیچ کسی گرفته بشه.
درسته.
قرار نبود که هیچ کسی رو بگیرن.
شما اون شب کجا بودید؟
من بیمارستان بودم. ساعت 10 صبح به من خبر دادن، اول که اعلام کردن که حکومت نظامی از 4 بعد از ظهر از دفتر آیت الله طالقانی اعلام کردن مردم برید خونه هاتون نگیرتون بشه. بعد از مدرسه علوی اعلامیه پیش اومد که باشیم بیاییم بیرون. جلسه ای تشکیل شد که اصلا حالا به اون جلسه که متاسفانه انجام شده بود گفتن اینا، و بعد من خواستم رفتم مدرسه علوی، گفتن که دوتا بیمارستان آماده نگه دارین، همه نرسا و دکترا رو نگه دارین که ما نگه داشتیم و تمام کسایی که یا زخمی می شدن یا چیزی می شدن به این دوتا بیمارستان مراجعه می کردن.
یعنی بیمارستانی
مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران و خیابون سیروس، این دوتا که بودن. البته بیمارستان های دیگه هم تک و تو گرفته بودن، ولی چیزی که باید توجه داشته باشین و به وجدانم قسم میخورم، فقط اگر کشته‌ای بود تعدادی افراد گارد بدون سلاح بود یا افرادی که بدون همدیگر اشتباهی زده بودن و کشته بودن، یعنی کشته های ما کسای دیگری نبود که بگیم که کسی کشته شد در اونجا، تا اونجایی که من در جریان اونجا بودم.
چه ها گفتن که
نه من در اون شب که اینه بگم ساعت 12 شب بود که مرحوم احمد علی بابایی با حال بسیار زار گریان اومد پیش من و حالش خیلی بد شده بود، خیلی واقعا اصلا داشت منفجر میشد، واقعا قلبش گرفته شده بود و اینا، و بسیار متأثر از این که شروع کرده بودن افراد گرفتن و بردن و این مسئله خیلی چیز شد. بعد فرداش هم مرحوم آیت الله طالقانی تشریف بردن اونجا و این خیلی خیلی ناراحت کننده بود که چرا ما بایستی، ما قول دادیم به مردم، ما که گفتیم آقا شما آزاد میشین فلان میشین بهمان میشین. من تمام خوشبختانه یکی از شانسای بزرگی که دارم تمام اون صحبت ها و اون چیزها رو ضبط شده شو دارم. بله من تمام دورانی که در صحبت های نماز جمعه ها و چیزهای علت چند این بود که من یک کتابخونه دارم، شاید بیش از 20,000 تا کتاب داشته باشم الان و همینطور که میدونید واقعا عزیزانی دارم مثلا که هر کدوم از ایران که تشریف می آوردن و بزرگ بار بودن، من حتما در خدمتشون بودم و واقعا این برای من بسیار مهم بود. بعدم تعداد خیلی زیادی از کتب رو برای من فرستادن، از جمله کسی که روحش شاد باشه برام خیلی از کتبی رو که ممنوع بود فرستاد، داریوش بود، داریوش نظری که متأسفانه که نبودش. بله اون برای من خیلی کتاب فرستاد به خاطر اینکه بیمار بود اومده بود اینجا.
من داریوشو دیدی امریکا اومد؟
بله اومد که من برش داشتم تجهیز میکردم که برش برای حنجره چون وقتی سرطانش من تشخیص بدم صحبت که میکرد با حسین مهری، من گفتم حسین این بیماری چیز داره، رفت و نگاه کرد و چون دیدم هر روز صداش داره بدتر میشه، بعد حسین به زنگ زد با من تلفنی صحبت کرد و مجبور شد سریع برن و حنجره رو در آوردن دیگه، میدونی که با چیز دستگاه که
من ایزو بده یه توضیح کوچیک بدم راجب داریوش نظری قالیپولی.
روح شاد باشه واقعا، انسان انسانی بسیار بزرگ
داریوش،
چون گفتی راد مردگان بکنی، به نظر من
داریوش دانشکده حقوق با من بود، یک سال از من پایین تر بود یا دو سال. بعد در برنامه خانم ویکتوریا بهرامی من رفتم اونجا که یه مجله زن بود، من مجلات عربی راجب زن و مطلب بود ترجمه میکردم اونجا، به اون سال سال سوم دانشکده بود. بعد اینم اونجا نشسته بود، معلوم شد کارآموزی اومده از دانشکده، کارآموزی اومده اونجا و اونجا توی اتاق من میشست و با هم رفیق شدیم. بعد دیگه با داریوش ما رفیق حسابی شدیم. بعد داریوش رفت کارآموزی وکالت کرد، من اومدم انگلیس. بعد که من درسم تموم شد برگشتم، از جمله دعوت شدم به روزنامه اطلاعات، رفتم دم داریوش اونجا کار میکنه و مطالب بنویسه. بعد من شدم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات، ولی داریوش تو سرویس اجتماعی بود و کار چیز حقوقی می‌نوشته. اما امید ایران که رفتم بردمش و مقالاتی که اونجا نوشت مثل بم صدا می‌کرد. یکی از دلایل تیراژ امید ایران که به نیم میلیون رسید سه چاپ داریوش بود. رویای رایش هزار سالش اصلا تکون دهنده بود. خطاب خمینی،
مصاحبه‌ای هم که کرد با حسین که نمیدونیم کجاست، اصلا واقعا بی‌نظیر.
این دختر نازنینش خودکشی کرد، پشتبندش همسرش و بعد خودش دچار این بیماری اصلا ور پرید. داریوش نظری ور پرید،
نابود
شد استعداد
واقعا. این که حالا گفتی
چه خوب شد یادشو کردیم.
بله واقعا که گفتی حالا یاد مردگان که آدم بخواد بکنه. به هر حال این داستانی که بود در اون شب متاسفانه این اتفاق افتاد که به نظر من کاملا به بیراهه رفت و ای کاش اگر مطمئن باشین اگر طالقانی بود، بله، اگر کسای دیگه بودن چیزی گرفته نمیشد، سفارت امریکایی گرفته نمیشد، اگر سفارت امریکایی گرفته نمیشد این همه بدبختی برای ملت ایران نمی اومد،
جنگ نمی شد
اون نمی شد. اینا تمام چیزایی که امیدوارم که یه روزی یه کسی حالا زمانی داشته باشه. بله بنده حضورتون عرض کنم که با آیت الله خمینی که روزی که از فرانسه اومدن، خب ما همه رفتیم جلو، ما هم گذاشتم ردیف جلو بودیم با حاخام اصلیمون و با 5 نفر 6 نفر بودیم اونجا، اون ردیف جلو بودیم و آیت الله های دیگه هم اگه عکسشو عکسارو ببینیم بینی که اونا پشت سر ما وایساده بودن، یعنی ما رو بعدم زردشتی ها، ما کلیمی ها بودیم بعد زردشتی ها بودن بعد مسیحی ها و اینا ردیف جلو که وقتی اومدن که آیت الله پسندیده رفت بالا، آیت الله طالعانی رفت اون گوشه نشست، حاضر نشد بیاد جلو. بعد حضورتون عرض کنم که و بعدم که اومدن، خب به هر حال به دلایلی که رفتن بعد از اون در ما در بیمارستان که بودیم، خب خیلی همه ترسیده بودن دیگه، نمیتونه بگیم نبود بعد از انقلاب که شده بود.
بله.
و 3 روز بعد از انقلاب مرحوم احمد علی بابایی با من صحبت کردن و یکی از دوستای مشترکمون که من خودم خیلی خوب میشناسی آقای حمید صبی با من بودن. بله. حمید و من با احمد،
حمید هم با هم بودیم. بله. اونم وکیل.
بله حمید با که بودیم، احمد گفتش که مرحوم با علی بابایی گفتش که آقا جون شما که جامعه یهودی هستین کسی دیگه حق نداره جمع بشه، شما میخواین جمع بشین برین از دم منزل آیت الله طالقانی برین، بعدم برین منزل اونجا برین پیش آقای طالقانی دفتر. ما هم تعداد جمع شیم در روز دولت در یکی از کنیساهامون، فکر کردیم مثلا 100 تا 200 تا چیزی بشیم، بیا دفع شدیم 18000 نفر، یعنی واقعا کسی عجیب شد، یه چیز عجیب و غریبی. بعد که رفتیم اول دم منزل مرحوم آیت الله طالقانی که آقای احمدزاده صحبت کردن، بعد رفتیم توی دم خیابون ایران که یه شخصی ما یه عده رفتیم تو، وقتی رفتیم تو قرار بود که آیت الله طالقانی آیت الله خمینی خودشونو ببینیم، ولی این میدونم که اون روز برخلافی که همه فکر میکنن که ایشون نخواستن ما رو ببینن، ایشون مریض شده بود، به طوری که هم آقای احمد آقا هم اومد به من گفت، چون من میشناخته، من در روزه دیده بودم چون دیگه اونجا همی که پزشکی که اونجا بود به من گفتش آقا جون دکتر پروفسور رشید معصومی با تو کار میکنه، میشه بهش بگیم که بیاد آقا رو ببینه، آقا چسبین داشتن. من فوری تلفن زدم به ایشون، علتی که اون روز جامعه یهودی رو اونجوری نتونسته بودن ببینن این بود. بعد خب چند دفعه دیگه شد تا اینکه جریان بعد از کشتن حاجی بیرانیان که بدون دلیل کشته شده بود و به معنی گفته بودن نمی‌کشیم، خود همه گفته بودن از جمله خود دفتر آیت الله خمینی، کسی نبود که بگه این کشته نمیشه، این آدم آدم خوبی، آدم انسان خوبی بوده. در نتیجه ما در قم ملاقاتی داشتیم که مصاحبه به حساب اول چند حاکم بزرگ بودن، معاونشون بودن، من بودم و چند نفر دیگه، من سخنگو بودم، البته حاکم منو معرفی کردم، بعدا من صحبت کردم و بعد از اونم خدا آیت الله طالقانی راجع به اینکه چقدر جامعه یهودی و فقط بزرگترین پیغمبر دنیا حضرت کلیم الله است و این و اینو از اون چیزا بعد صحبت کرد. یعنی من واقعا اینو میگم که من بله من اونجا بودم، من خب خیلی سابقه با این که با همه آقایون، بعد منزل آقای دکتر بهشتی خیلی زیاد می‌رفتیم هر وقت که چیزی بود.
فکر کنید یه پزشک یهودی ایرانی که عاشق ایرانه، انقلابم شده، هی هم میگن اینا ضد یهودن، نمیترسه، تو دلشون میره، در واقع اونا هستن که درو میبندن، ولی نه یهودی ایرانی، نه مسیحی، نه زرتشتی، نه بهایی،
ما خیلی
هیچ کدوم احساسی غیر ایرانی بودن ندارن، ایرانی هستن.
آقا ما 22-23-24,000 نفر آدم اونجاست، ما الان یهودی ها رو بکشیشون از ایران بلند نمیشن بیان.
همیشه یه دقیقه درنگ کنیم، یه آهنگی گوش بدیم، برگردیم از مرضی بانوی نازنین و محمد شمس، برگردیم راجع به این که چرا یهودی ها از ایران بیرون نمیان، با هم صحبت میکنیم.
چه داری؟ از آن بهار بی خزان خبر چه داری؟ خبر چه داری؟ نمانده دل ز تازیانه زمستان، در آرزوی آن همیشه خوشگلستان. بهار گل فشان دمید پرترانه، از نو به باغ دل چه گفته سر جوانه. به همراهان به عاشقان مبارکین دید، مبارکین بهار دید که چه پرامید، مبارکین بهار دید که چه پرامید.
با درود دوباره تو که بروخی میاد کسی مزیم عزیزیه تکرار میشه
به نظر من اون کسایی که رفتن
تکرار نمیشه یعنی
بسیار هایده مرزیه مرزی کوران دلکش ویگن نمیدونم کسایی که باشون زندگی کردیم کسایی که باشون منوچهر چی بگم آخه واقعا پرزین
با همه شون زندگی کنم
من ببین واقعا با همه اینا زندگی من
یاسمین در گذشت و بیادم اومد حتی یاسمین برای ما هر که دیدم یاری داره من ندارم تو همه وجودمون هست دیگه داریم
اصلا واقعا وقتی هم نگاه میکنه یا اصلا وقتی اون ایران ایرانو مثلا شو فکر بکن اصلا بچه ها
امادرام وقتی
امادرام بعد حضور درس کنم
شعر علیرضا بود
بعد بله بعد چیزو بعد فکر بکنین که کسایی که تورج نگهبان عزیزم چی بگه آدم
زود رفت
آدمایی که واقعا رفت
دکتر
جونم
یه معمایی هست خیلی بر من جالبه رژیم حداقل بخشی از رژیم زده یهوده نه زده اسرائیل چون مثلا خرید اسلحه از اسرائیل رو قبول میکنی یواشکی تو اوج جنگ و جاهای دیگه ولی زده یهوده طبیعتش ولی یه عده نه نیستن این نظر رو ندارن با این همه ببین اسرائیلیا تقریبا از همه کشور عربی اومدن بیرون فقط تو مغرب بالا یه حضور دارن تو تونس
خیلی کم اونم تعداد خیلی کم
بیشتر ولی هنوز تو ایران یه جامعه پویا زنده انظر تجارتی علیرغم که تشویق هم میشن برای اسرائیل نمیرن
اصلا امکان این که جامعه ایرانی روزی روزگاری ایرانو بخواد ول بکنه و بره بیرون وجود نخواهد داشت دلیلش اینه که اولا خب ما 2700 سال تقریبا اونجا بودیم ثانیا این که فرهنگ و روش زندگی ما زندگی ایرانیه ما الان همه چیز منی که تو به لس آنجلس و اونورا زندگی میکنم همه چیزم ایران ایرانیه
بله
با اینکه دکترای آمریکایی دارم تشکیلات چیزهای دیگه دارم تو گروهای آمریکایی هستم ولی واقعا وقت دارم میگم من بیشتر ایرانی ام
شما من... یه کار دیگه هم کردید.
من غذای پروین خانم و مال عطاری رو به چی جای دنیا نمیدم واقعا.
نمیدونم برات بگم یه چیز جالب. شما بعد از انقلاب موسیقی پاپ ایرانی یتیم شده بود و شما نگرش داشتید. مراسم برمیتسا، عروسی، حتما باید یه خواننده معروف بود، حتما باید یکی از این خواننده ها بود،
یکی که چیه دو تا سه تا برای که نکنه یه وقتی آره. کم بیاره. نه که کم بیاد نه به خاطر چی؟ به خاطر که واقعا احتیاج داشتن. شما فکر کن اوایل کار خیلی از این، برای که من در جریان بودم، خیلی از این خواننده ها اینا که میمدن بیچاره مجبور بودن برن مثلا دلیوری کنن یا کاری چیز بکنن، ولی بعدن خدا رو صد هزار مرتبه شو اومدن، بعد برشون امکانات درست شد، موزیکای خوب درست ساخته شد، چیزایی ساخته شد و اصلا موزیک خارج از کشور ساخته شد، در این بود که امکانات مالی دقیقاً داده شد. بعد جالب اینه آقای دکتر، جامعه کلیمی برخلافی که فکر من پول از ایران آورد، جامعه کلیمی پولی که از ایران آورده شاید مثلا یارو 3000 دلار داشته اومده اونجا، به جرئت میتونم بگم الان 3 میلیارد دلار پول داره. خدا رو شاهد میگیرم. چرا؟ برای اینکه اصولا جامعه جامعه سخت کوشیه و این دلیل
تاج طبیعت
بیزنس طبیعت دلیل دوست دلیل خاص به طور کلی در سراسر دنیاست. یکی که یهودی ها به علت اینکه همیشه گوسفند قربونی بودن در عذاب و خوشی کشته می شدن، دو تا چیز باید حفظ می کردن. یکی علم بود که مردم بهشون نیازمند باشن، یکی ثروت بود. در نتیجه این دوتا رو می بایستی نگه می داشتن که بتونن زنده باشن. بعدن هم در خیلی از موارد بعدن همین ثروت و همین علم مثلا دوره نازی عامل قتلشون هم شد.
درست
می فهمین؟ یعنی این بوده. با کمال تأسف شما ملاحظه بفرمایید که در اواخری که قبل از که اعراب بیان، خب به هر حال متاسفم که بگم که در داخل ایران خیلی اذیت می‌شدن دیگه.
بله.
یعنی همه اذیت می‌شدن، نه فقط اونا. توسط موبدان چیزایی که بوده. اینی که ولی با تمام این تفاصیل هرگز یهودی حاضر نشد ایران رو ول بکنه و بیاد.
بله.
و الانم قد مسلم اینه که میگم که الان این بیمارستان ما به اسم کانون خیرخواه، بیمارستان دکتر سپیر، یکی از فعالای بسیار بزرگ
و هنوز هم هست.
بله.
پزشکان یهودی هم توشن،
پزشکان یهودی اینا هست، ولی مختصه پزشکا البته، ولی سرویسش فقط سرویس به
مسلمون نیست.
نه مسلمون اصلا یهودی نداره،
نه میگه فقط به مسلمون،
نه به هر کسی بخواد بره. بگو عرض کردم خدمتون، نه اصلا یه چیزیه که
رئیس بیمارستان کیه
الان؟ دکتر مورس صدیقه که و اتفاقا چیز هم هست، نماینده مجلس از طرف جامعه یهودی هم هست در مجلس. بر.
و احساس میکنم یهودی ها الان عملا خودشونو باز یافتن، خودشونو سهمی از اون جامعه میدونن.
اصلا ما آقای
اون وحشت و ترس رو نداره.
ما که نه، مسئله اینه که شما یه یهودی رو شما ثابت کنید که یک یهودی در سر و سر این تاریخ به کشور ایران خیانت کرده باشه. آخه وقتی نکردین شما به چه دلیلی؟ شما فکرشو بکنید، منی که تو زوبان رئیس بیداری شمال بودم، بعدن کردم سرپرست بیداری کل زوبان، از جا رفتم شدم سرپرست کل امور بیمارستانی خدمات درمانی وزارت بهداری، از جا رفتم شدم مرکز پزشکی شاهنشاهی ایران و خدماتی که کردم. روز سوم انقلاب آقای مهندس آشتیانی که شده رئیس ذوب‌آهن، چون من مأمور خدمت بودم از اینجا به اون جاهای دیگه، به وزارت بهداری یا چیز مرکز پزشکی اینا، روز سوم گفتن که دستور اومد از مقام بالاترین مقام کشور که شما رو اخراج کنیم. مخروبش شاد باشه، معلوم مهندس اکبری و مهندس شاکری و اینا شروع کردن به فریاد زدن، اون کسایی که در اونجا بودن. آقا این آدم این همه خدمت کرده، چطوری ممکنه؟ چطوری ممکنه؟ بله ببینیم، مسئله اینه که با کمال تأسف اینه به جز یه تحجر چیزی دیگری نمیشد بهش گفت.
چه چقدر دلت تنگ شده برای ایران؟
باورتون نمیشه که فقط آرزوم اینه که قبل از مردن یه دور ببینم ایرانو. فقط
از نزدیکان
باورت نمیشه که
از نزدیکان کسی ایران
هست؟ خب خیلی دوست آشنام که زیاده، ولی نه نزدیک به دوستام. من بیشترین دوستام دوستای عزیز مسلمونم. من الان در اگه تلفنم باز کنی شاید در روز بیشتر از 1000 تا فقط مسیج از اونها میگیرم.
هیچ وقت بهت پیشنهاد نکردم برگردی؟ به کسی نیومد بهت بگه
دوره
خاتمی از من؟
دوره آقای رفسنجانی برای که میشناخت من، برای که خب برار بودی اون قبل از انقلاب دیده بود که بالاخره چه جوریه. دوره خاتمی هم گفتم، ولی اشکال کار در این بود که ایران یک سرپرست نداشت،
حساب کتابی در کار نبود.
نه و بعدش هم موضوع اینه که من اگر احساس میکردم که بتون آدم کاری چیزی انجام بده، واقعا به هر صورت بعید میدونم که در شرایط فعلی اجازه بدن، ولی من هنوز اعتقاد دارم این همه کارهایی که میشه کرد، گروه پزشکان میتونن یک گروه بسیار بسیار خوبی باشن که برنامه ریزی کنن، طرح برنامه های درمانی رو که داره در جاهای دیگه پیاده میشه بدن به اونا، گروه کسای سیاسیون، پولیتیکال ساینس، امور خارجه، چیزهای مختلف، و این خود ملت ایرانن که تصمیم گیرنده هستن که چیکار باید بکنن. من آرزو که هیچی، مطمئنم این ملت آزاد خواهند شد، این ملت در صلح و صفا زندگی خواهند کرد.
به خاطر من و شما برمیگردیم میریم ایرانو میبینیم،
امیدوارم زنده بمونیم. میدونی چرا؟ به دلیل اینکه خیلی دردناکه، باورتون نمیشه گاهی اوقات مثل اینکه یه دونه دریم داشتم که مثلا فرض میکنیم بیمارستان میلاد نقشش ماها کشیدیم، آرزو میگه آخه بابا جون لاکه وکی بشیم یه جوری بری ببینی اینو.
ولی واقعا به نظر من برای ماها شده یه دایلما این که ما وطنمون رو نبینیم و ببینیم.
من معدن سنگرود کار میکردم، 3 سال نیم اونجا بودم، هنوز که هنوزه هر بار پشت تلویزیون میبینم که از اونجا میاد، از شهر عزیزم نهاوند و نهاوندی ها چقدر زنگ میزنن.
بله نهاوند بپرسن ازت با ظفر سلطان
خانوش آشنا بودید؟ بسیار بسیار معلوم، اصلا معلوم ظفر سلطان، یحیی خان، نمیدونم یدالله خان، اینا تمامشون با معلوم پدرم، معلوم پدرم تاجر، اول ما اول بهار سلف می‌خرید جنسای اینا رو و روزی 20-25 تا کامیون صادر می‌کردن اینا، یعنی که خیلی هم باشون نزدیک. بعد هر وقت که بین اون خانواده و خانواده شعابی دعوا می‌شد این دوتا بابا میرم میگفت بتن مرگ،
داماد هم بوده.
نه گوش کن، بابا میرم میگفت بتن مرگ، تو دختری نمیگیری، تو پسر اینو میگیری، اینو میگیری به آشیشو میده. بابام خیلی آدم یه چیزی بود، شوخ و
یادم یه وقت که حکومت خواست اینا رو خاندانا رو بزنه، یه بار مروتی رو وکیل کردن، یه بار مرحوم صفی‌پور که مدیر امید ایران بود که اون وسط وکالتش چیزی تو روزنامه شد که گندکاری شد و وکالت چه مد دست داد، یعنی یه مطلبی چاپ کردن برخورد به دستگاه. ولی ظفر سلطان هم ببین این خاندان های بزرگ تو ایران
سعید قدری آدم های اصیلی بودن،
فرزندانش رو دیدی؟ چه آدم های نازنین.
60% از همکلاسی های ماها، ما مدرسه که بودیم مدرسه مال کلیمیا بود، یه مدرسه بود بی نهایت خوب مالی چیز بود، مدرسه اتحاد آلیانس بود. بعد ما 60% مسلمون بودن که تمام بچه های اینا بودن و بچه های رو اعصاب و کسای دیگری که بودن و واقعا آدم هایی مثلا آقای دکتر بهروز بیاد هم گلاسی هم بوده دیگه، با هم دیگه بودیم دیگه، یعنی جینیس هایی که بیشتر مثلا ابو تراب بودن. شما باور بفرمایید این مدرسه ویتینگ لیست داشت و دعوا بود که بیان همه اونجا و همه اینا. من الان چقدر دلم یاد شاپور شعابی عزیزم میکنه، چقدر یاد ظفریار میکنه، چقدر زمانیانا رو یادم میکنه، چقدر اون که هم کلاسی عزیزی که داشتم از دوره دبستان که ما با هم برادر خواهرایی که بودیم که با هم بودیم، هوجبرا رو میکنه با هم، چقدر آدم مشکله براش که اصلا نمیدونه کی کجاست، کدوم علی مرادیان رو بگیر، نمیدونم هر کسی رو که
داری بسا میکنی، هر شهرستان هر یه هویت خاص خودش هم داشت و قشنگ بود. یعنی الان تو یاد شهابی افتادی، یعنی من یاد ظفری افتادم، با عبدی هم کلاسی بودم، با نوه ظفر سلطان، اینا برای آدم باقی بود. ولی نمیدونم یه جوری این دستگاه مربوطه میخواد ما رو بی‌هویت کنه، رشتهامون رو پاره کنه، دیوار بین داخل و خارج رو میبره بالا، ولی یه لگد مردم میزنه میشه. الان خیلی ارتباط داخل و خارج زیاد شد، دقت میکنی؟ الان شما زنگ میزنی محمد نوریزاد از اونجا میاد تو برنامه من میشه چالنگی، با شجاعت هم حرف میزنی. یعنی داخل و خارج این رشته ای که برید به ضرر خود رژیم شد، الان داخل و خارج خیلی با هم پیوند. به همین دلیل میگم من اون دفعه که با تو مصاحبه کردم چقدر داخل پیام اومدیم، برای من خیلی
من
جالب
بود.
در شهر
من زوباهنی ها اصلا واقعا عاشقشونم، قدم درمانی وزارت بهداری عاشقشونم، هنوز که هنوز من با تمام اینا میان اینجا، میان حتما میان من میبینن. اصلا چطوری ممکنه کسی که باشون زندگی کردی، من 3 سالیم تو معدن سنگ بود، شب و روز با اینا زندگی کردم، چطوری میتونه آدم ببره؟ چطوری از اگه از بچت میتونی ببری، اگه از برادر میتونی ببری، از خواهرت بتونی ببری؟ کسی نمیتونه کسی رو ببره. و این دولت اینا باید بفهمن که به هر حال ما جامعه هستیم ناگسستنی.
و این اصلا هم کار دین و مذهب هم
نداری، دین مال خونه خود آدمه. چی کار داری بکنی که چی کار بخوای بکنی یا نکنی؟ آقا چی کار داری کسی؟ من همه میدونم، من با اینکه چرمن افته بورد به حساب رئیس هیئت مدیره و پرزیدنت و اینا تنی سازمان خیریه هم دیگه، درسته؟ آقا من که دینداری میکنم یا نمیکنم از خودمه. جامعه کلیمی حق نداره من بگه تو چرا مثلا شنبه میری کار میکنی یا شنبه میری فلان میکنی یا اینجا چرا گوشی میری
برای بگم یهودی های نازنین بافه. شیراز بودیم،
اونا خیلی متأسفم
مثلا
بعد
شب دعوت داشتیم با پیمان جهانبین دامادش، بلشتیم بریم از یک شیرازی شراب بخریم، از یک یهودی شیرازی، گفتن شرابای عجیب. من به سکسکه افتاده بودم، وقتی اونجا رسیدیم چنان سکسکی میکردم داشتم میمردم. یه دفعه خانوم اون یهودیه برگشت گفت چرا پولو برداشتی از اونجا؟ آقام به من جوون 19 ساله پول چی؟ من باشم خجالت بکش دوست خودتی. گفت نه من دیدم تو برداشتی. آقا منو میگی جلو پیمان جهانبین حالم بد. گفتم خجالت بکش زن اینا. الحمدلله تموم شد.
آره دیگه شوکه دیگه. ببینید
ولی تا زمان اونجا من دیوانه شده بودم جلو پیمان جهانبین.
بله واقعا میگم که رابطه اصلا ما کی فهمیدیم که والله به خدا مسلمان یهودی نشدیم؟ به خدا، والله به خدا،
مدرسه رفیقای
به اون خدای بالا سر من تمام صمیمی ترین دوستام توفیق شفایی الان دکترای اتمی داره تو فرانسه، نمیدونم علی
همین دکتر به روز بیانت گفتی همه
ببین اصلا نه، یعنی شما فکرشو بکنید که من الان اگه نگاه بکنی خدا رو شاهد میگیرم 95% از کانکشن های با مسلمان هاست، 5% ممکنه با جامعه یهودی باشه. با اینکه خب مگه میگم که مگه من با همه جامعه یهودی خیلی نزدیکم دیگه ظاهرم.
بله
ولی
بله،
با اونا زندگی میکنم. من بچه های رادیو تلویزیون ایران چون ما بیمه اونا رو داشتیم، شب و روز پیش من هم دیگه بچه ها میان اونجا
میدونم. نه جالبه، لورد دیوید آلیانس ایرانی که هنوز با عشق میگه من ایرانی بودم، لرده تو مجلس لردای انگلیس است، پدر صنعت نساجی اینجاست. ولی من صحبت که باش میکردم که خودش میگفت چجوری اومده اینجا و به این جا گریسته، عاشق ایرانه،
عاشق کاشو
عاشق کامران بروخیم هم هست. ایشون افتخار داده به ما اینجا برای اینکه عروسی پسر لورد دیوید آلیانس.
ببین یک هفت‌سین گذاشته بودن، من تاریخ زندگی یه جور هفت‌سینی ندیده بودم، بسیار قشنگ بود. اصلا یه هفت‌سینه که واقعا باید عکسشو باید بدم.
ما این بازیایی اینا که میکنن جنگ 72 ملت بذار تو سر کله هم بزنن. منظره زیبا برای من پریروز نخست وزیر نیوزیلند بود با اون چهره زیبای آسمانیش، چادر انداخته بود، تور انداخته بود، و یک مسلمون پاکستانی رو با انقدریش بغل کرده بود و میبوسید.
بله
این
انسانیته،
این انسانیته،
این انسانیت، یعنی برگردیم به اون چیزی که طرف مقابل قبولمون داشته باشه، در اون حد بشیم.
واقعا
به هر حال
دکتر ممنونم
ازت، بسیار از اینکه لطف
کردید، سپاسگزارم، خیلی خوب بود.
من واقعا البته خبر نداشتم به
خدا شب نوروز اینجا با تو
هستم، ولی من اینجا میخوام موقعیت رو واقعا، چون هر ساله در از تلویزیون پارس اینو و این افتخار داشتم که سر شب سوال و تبریک میگفتم به همه عزیزان کشور و کشور و ملت ایران. من تبریک عرض میکنم، آرزو میکنم سلامت باشین، خوشحال باشین، موفق باشین و در صلح و صفا زندگی کنین، مشکلاتتون همه حل بشه و ما هم در اینجا یه روزی روزگاری باشه که بتونیم شما عزیزانی رو که سالیان دراز نتونستیم ببینیم بتونیم بیایم به دستبوستون، بیایم به خاک ایران عزیزمون ببوسیم. شب و روز همه شما بخیر، سال نوتون مبارک، نوروزتون پیروز،
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.